بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم. دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه امشب آن رو ملاحظه بفرمایید. عذرخواهی میکنم، ما تقریبا با 17-18 دقیقه تأخیر آغاز کردیم. به شخصه از طرف همکاران و دست اندرکاران این برنامه از شما عذرخواهم اگر معطل شدید و دعوت میکنم که 60 دقیقه با من و همکارانم همراه باشید. شعار نه شرقی و نه غربی هنوز هم به شکل کاشیکاری شده بر سردر وزارت امور خارجه کشورمون خودنمایی میکنه. برخی معتقدند با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این شعار هم تاریخش در واقع منقضی شد. برخی دیگر اما میگویند که با توجه به خاطرات بدی که از شوروی و روسیه تزاری در خاطر مردم ایران است، همچنان باید این شعار رو بهش پایبند باشید. خب، بعد از گذشت 40 و چند سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، حالا امشب میخوایم در این باره صحبت بکنیم که چقدر به این شعار پایبند بودیم. توافق 25 ساله با چین، توافق استراتژیک با روسیه، آیا اینها گزاره‌هایی است که نقض این شعار رو برش تأکید داره؟ آیا در ماجرای گفتگو مثلا با مکفارلین ما پا روی شعار نه شرقی و نه غربی گذاشتیم؟ اینها و بیشتر با مهمانان امشب من در برنامه آنر. ابتدا اجازه بفرمایید که عزیزان رو حضورتون معرفی بکنم و بعد سوالاتمون رو شروع بکنیم. آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سلام عرض میکنم و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
من الان صحبت کنم؟
بله.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز و آقای دکتر خانلرزاده
زنده
بود، آقای دکتر حسینی و همکاران دیگه.
سپاسگزارم. البته من دکتر نیستم، آقای دکتر شاگرد شما هستم. آقای دکتر البته لطف کردن بخشی از اجرا رو هم معرفی کردن که پژوهر حوزه روابط بین الملل هستن. سلام عرض
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب دکتر زیباکلام و همه بینندگان عزیز. ان شاءالله که بحث خوبی باشه. ما شاگرد آقای دکتر هستیم، اگه جسارتی هم می‌کنیم به پای این بحث.
شما استاد هستین.
خدا شما رو حفظ کنه. آقای دکتر با شما شروع بکنیم. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نظرتون راجع به این گزاره چیه؟
والا حدود 10 روز پیش بود، مثل این که 10-12 روز پیش، هنوز من سالم بودم و دچار این سرماخوردگی حالا هرچی هست نشد. دکتر امیر عبداللهیان حفظه الله رفتن به روسیه که مقدمات سفر آقای رئیس جمهور رو به هر حال تدارک ببینن. به اینها من یه توییت کردم و بعد هم یه پست گذاشتم، عکس این سردر وزارت خارجه هستش.
بله بله.
نه شرقی نه غربی.
بله بله.
اون عکسشو گذاشتم و گفتم یادم باشه آقای امیر عبداللهیان وقتی برگشتن بهش بگم که اونا رو دیگه وردا، اونا دیگه اسقاطی شدن، اونا رو جمعشون کن بفرست واسه توپخونه اسقاط روزنامه کیهان، کالاهای متروکه روزنامه کیهان بفرستش اونجا. یه کار دیگه هم میتونین بکنین، میتونین به هر حال بدون مناقصه و مزایده و اینها واگذارش کنیم به قرارگاه خاتم الانبیا و به اونا چیز کنیم، به اونا بفروشین. من فکر نمی کنم واقعا هر جوری که شما بخواین با هر تصوری که بخواین بکنین بشه گفتش که چیزی از نه شرقی نه غربی باقی مونده. چی از نه شرقی نه غربی باقی مونده؟
شما ما در واقع فکر میکنید که هیچی از نه شرقی و نه غربی باقی نمونده، یا نه مثلا نه غربیش هنوز باقی مونده نه شرقیش از بین رفته؟
ببینید، اشکال گفت اول قرار نبود به سوزن عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. بعد از انقلاب در همون ماهای اولیه وقتی در نتیجه حالا گفتمانی که آن زمان توسط مارکسیستا، چریکای فدایی خلق، حزب توده، مجاهدین و و و و حاکم بود، اون جو آمریکا ستیزی، فضای آمریکا ستیزی که نهایتاً منجر به اشغال سفارت آمریکا شده، اینها من فکر می‌کنم که از همونجا این نه شرقی نه غربی سوراخ شد، از بین رفت. یعنی بغض و کینه و دشمنی همه جانبه با آمریکا تحت عنوان استکبار ستیزی، اسرائیل رو باید نابود کنیم، انقلاب خودمون رو به همه جهان صادر میکنیم. اون ادبیات وقتی حاکم شد، از هنوز انقلاب یک ساله نشده بود، من فکر کنم فاتحه شعار نه شرقی نه غربی خوانده شد. ما هیچ رابطه حتی ولرمی با اتحادیه اروپا نداریم، با آمریکا که هیچی، با آمریکا که اصلا، با استرالیا نداریم، با کانادا نداریم، با ژاپن نداریم، با هند نداریم، با کی داریم؟ با هیچکی. فقط داریم در حقیقت چاکری و بله قربانگویی چین و روسیه رو میکنیم. تمام تخم مرغامون رو گذاشتیم تو سبد روسیه و چین. بازم گلی به گوشه جمال آقای پوتین که جواب سلام آقای رئیسی رو داد. من اگه جای پوتین بودم جواب سلامش هم نمیدادم. گفتم این کیه؟ با کی کار داره؟ ما چه اومده اینجا؟ چون دیگه مسجد اومده داره نماز میخونه.
متشکرم از شما آقای دکتر خانه‌زاده. فقط یه نکته ببینندگان بگم، چون آقای دکتر زیبا کلام گفتن سرما خوردن، شما سه دوز واکسن رو زدین؟
بله من سه دوز واکسن زدم.
آقای دکتر شما؟
بله
منم دو دوز زدم، ان شاءالله دوز بوستر رو هم خواهم زد. آقای دکتر بفرمایید. شما
بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا میگم جسارت میخوام بکنم، پس الان توی مباحث علوم سیاسی اضافه بکنیم که سفر وزیر خارجه یک کشور به یک کشور دیگه یعنی بنیادهای راهبردی سیاست خارجی اون کشور رو باید تغییر بدیم. چرا اون موقعی که مثلا آقای ظریف قدم زد با جان کری این صحبت نشد؟ چون نه اینکه این باید میشد. آقای دکتر جسارت، اساسا شما نه شرقی نه غربی رو اشتباه برداشت کردید، اشتباه فهم شده برای شما. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اسلامی بودن، ایرانی بودن، انقلابی بودن، جهان سومی بودن، جهان سومی بودن به معنای بلوک غرب و بلوک شرق. ما اون موقعی که قرارداد الجزایر رو با آمریکا بستیم، داشتیم نامه می نوشتیم به شوروی که داری فرو می پاشی. ما اون موقع سوراخ شد نه شرقی نه غربی؟ اون موقع که داشتیم برجام رو امضا می کردیم با آمریکا قدم می زدیم، وزیر خارجمون صوت داد گفت وزیر امور خارجه روسیه رو من یه اف وردم بهش گفتم، گفتم غلط کردی و اشتباه کردی اینها، نه شرقی نه غربی سوراخ شد. نه شرقی نه غربی یعنی ایران جزو هیچ بلوکی در جهان نمی شود. الان هم که شما دارید میگید ارتباطاتی که با چین و روسیه هستش تبدیل شدن به بلوک شرق یا ایجاد بلوک شرقی، بحث دانشگاهی داریم میکنیم دیگه. الان پیمان شانگهای، نیازهایی که من یه مثال بزنم سر ماجرای سوریه، خود روس‌ها دارن میگن، اسنادش هست، مطالبش هست، همین آقای امیر عبداللهیان که فرمودید وزیر خارجه کشورمون، کتاب هست، کتاب صبح شام. نیروی هوایی ایران شد توی سوریه، یعنی اساسا نمیخواست ورود بکنه تو ماجرای سوریه، اومد. الان پوتین نباید جواب سلام ما رو بده؟ آقای رئیسی لطف کردن به پوتین رفتن دیداره ایشون. حالا اینو در جواب شما میگم، و اگر نه ایجاد توازن و سبد دیپلماسی در سیاست خارجی. من مشکل اصلیم اولم با آقای دکتر زیبا کلام اینه که اشتباه فهم کردن نه شرقی نه غربی رو به معنای شوروی یا چین، به معنای آمریکا، یعنی جغرافیایی تقسیم میکنن. اگه اینجوری ژاپن هم شرقه، ونزوئلا هم غربه، یعنی ما اینه، نه، این نه شرقی نه غربی محتوایی ماهویه. ضمن اینکه اتفاقی که افتاده، ما دو تا قرارداد بسیار مهم با آمریکا بستیم بعد از انقلاب، چنین کاری رو مثلا با روسیه هم نکردیم. حتی اون موقع چه اتفاقی بوده؟ آیا اون موقع داشتیم نه غربی رو زیر پا میذاشتیم؟ نه شرقی نه غربی سیاست الان هست. بعضیا میگن این مربوط به جنگ سرد، و میدیدم آقای مثلا سریال قلم گفتن که آقا مال جنگ سرد رو فهم نکردیم اینا. نه، اون مستاق برای اینکه اشتباه فهم شده، نه شرقی نه غربی هنوز هم هست. اتفاقا مثلا آقای قالیباف رفتن سفر روسیه، گفتن آقا ما علت سفر من اینه که بگم به روسیه هر اتفاقی توی آمریکا بیفته ما طرف شماییم. این حرفم اشتباهه. ایران قراره یک سیاست خارجی متوازن داشته باشه. اتفاقا تو سالهای بعد از انقلاب تجربه تعامل ما با غرب خیلی بیشتر از شرق بوده. یه پیمان راهبردی که ما با چین بستیم بعد انقلاب رو میفرمایید آقای دکتر؟ یه پیمان راهبردی که با روسیه بستیم رو میفرمایید آقای دکتر؟ اما ما دو تا قرارداد بستیم با آمریکا، هر دو تاش هم متضرر شدیم. اتفاقا الان ایجاد توازن در سیاست خارجی داره شکل میگیره. مصداق درستش هم ماجرای سوریه بود که ما میخواستیم به یک راهبردی برسیم. سوریه روسیه رو ابزار رسیدن خودمون به اون راهبرد کردیم. فقط حالا من بعدن اینو اگر شد بیشتر توضیح میدم، فقط هم دو جانبه نباید ببینیم. ما منافع مشترک در منطقه داریم با کشورهای مختلف، اون بلوک شرقی که خدمتون گفتم، در این زمینه میتونیم با هم کار کنیم.
خیلی خوب آقای دکتر، نظری دارید صحبتی؟
بله.
بفرمایید.
اولا در مورد سوریه، ببخشینا نه شهید قاسم سلیمانی باید پاسخگو باشه، نه شما باید پاسخگو باشی، نه ایشون. مردم سوریه باید قضاوت بکنن. شما هیچی از سوریه بر جای نگذاشتین. 500 هزار نفر کشته شدن تو اون بمبارانی که شد. یعنی روس‌ها به طرز وحشتناکی بمباران می‌کردن. سگ، گربه، موجود زنده، هر چی بود، اون بمبای معروف بشکه‌ای. بعد اون وقت حزب الله و این جمعیت شیعیان اینا می‌رفتن اونجاها رو می‌گرفتن.
تایید می‌کنید این نیرو هوایی ایران بوده؟
نه، نیرو هوایی سوریه بوده. نیرو هوایی سوریه بوده. متو ببینید.
نه، میگم روسیه نیروی هوایی ایران شده بوده.
آره، نیروی هوایی روسیه بود. خب. ببینید، شما در سوریه یک سیاست اشتباهی را از اول اتخاذ کردین.
مبارزه با داعش؟
مبارزه. ببینید، شما چند سال الان سوریه هستین؟ چند ساله نیستین شما؟ شما الان 20 سال 30 سال سوریه هستین.
خب.
داعش کی به وجود آمد؟ داعش حدود 10 سال
خب.
پیش.
روابط راهبردی داریم با سوریه.
آقای دکتر، اگه ممکنه شما... از این فضا عبور کنید که به موضوع
شما خیلی شما 10 سال 20 سال قبل از داعش در سوریه بودین. وقتی داعش بود در سوریه بودین. الان هم چرا که داعش نیست؟ شما همچنان در سوریه هستین. و وقتی هم از شما میپرسیم که واسه چی شما سوریه هستین؟ آقا ما چیکار داریم تو سوریه؟ ما به دنبال چی هستیم؟ شما پاسختون چی بود؟ میلیاردها آفرین. میلیاردها دلار اومدید هدر کردید. ریختید تو چاه ویل در سوریه. گفتید که عمق استراتژیک. آقا این سیاست عمق استراتژیکه. به جای اینکه اسرائیلیا بیان تو مرز ایران ما باشون درگیر بشیم، ما رفتیم در مرز سوریه داریم باشون درگیر میشیم. 4 سال شبانه روز اسرائیلیا دارن شما رو بمباران میکنن. هر چی داشتین نداشتین زدن بمباران کردن. یه فشنگ مشقی هم شما شلیک نکردین.
آقای دکتر، اجازه بدید
ما از موضوع سوریه عبور کنیم. حتما راجع به سوریه اختصاصا صحبت خواهیم کرد. ما از موضوع روسیه به اینجا رسیدیم. من میخوام عرض میکنم که در واقع دریافت و برداشت شما از شعار نه شرقی نه غربی چیه؟
ببینید، این یک شعار بوده، یعنی برخلاف ایران قبل از انقلاب، برخلاف ایران محمد رضا شاه پهلوی که ما روابط خیلی نزدیکی داشتیم با آمریکا و غرب و اروپا، البته روابطمون با به خصوص اون سالهای آخر با اتحاد شوروی هم بد نبود، با چین هم بد نبود. ما دیگه اون سیاست رو نمیخواهیم ادامه بدیم و میخواهیم یک سیاست متوازنی داشته باشیم، هم با آمریکا، هم با غرب، با اروپا و هم با شرق. منتها به واسطه اصرار بر این نفرین، نمیدونم کی ما رو نفرین کرد که گرفتار این آمریکا ستیزی شدیم، به خاطر این آمریکا ستیزی ما در حقیقت اون تیکه از شعار نه شرقی نه غربی، غربیش که دیگه الان غربی وجود نداره، یعنی هیچ جور رابطه حتی حد اقلی هم ما با غرب نداریم، نه با اتحادیه اروپا داریم، نه با کانادا داریم، نه با استرالیا داریم، با هیچ کدومشون نداریم. هر چقدر که از اون ور این نه غربیه آب رفت، از اون ور نه شرقیه بزرگتر شد. حالا اگه ایشون اشاره کردن به گفتم ما دو تا قرارداد بستیم با آمریکا، حالا یکیش همون بیانیه الجزایر هستش که میفرمایند، یکی دیگه‌ش هم حتما برجام هستش که میگن که خوب. ترامپ از توش اومد بیرون. من در مورد هر دوتای اینها صحبت خواهم کرد که در حقیقت و واقعیت در مورد این دوتا چی بوده. آیا آمریکایی‌ها زدن زیر بیانیه الجزایر؟ آیا آمریکایی‌ها زدن زیر برجامی که آقای ظریف امضا کرده بود یا نه؟ حالا
اگر آقای دکتر، ما آمریکا ستیزی رو میگید شروع کردیم. اولین قطعنامه دولت آمریکا علیه ایران کی صادر شد بعد انقلاب؟
آقای آقای
سوال پرسیدم من شاگرد شما.
اجازه بدین شما استاد من هستید. شما استاد من هستید.
اولین قطعنامه ضد ایرانی دولت آمریکا بعد انقلاب.
الان بهتون میگم کی صادر شد. 22 بهمن 57 صادر شد. اما بهتون بذاریم بگم قطعنامه بعدی کی بود. ببینید.
قطعنامه بعدی
ببینید.
کی بود.
ببینید.
نه نوبت من سوال میپرسم از شما.
نه
خب نه اجازه بدید که
شما
اردیبهشت 58
شما 365 روز رادیو تلویزیون این چیزا دست شماست. حالا
در این دفعه جواب سوال منو بدید. حالا باشه ما 700 روز جواب سوال
ببینید.
پس استکبار ستیزی اون آمریکا ستیزی نبود، آمریکا ایران ستیزی داشت.
باشه آمریکا ایران ستیز بود. ببینید بعد از انقلاب الجزایر برای ما خیلی مهم بود. انقلاب الجزایر نام. برای سالگرد انقلاب الجزایر بلند پایه ترین هیئت ایرانی رفت به الجزایر سالگرد انقلابشون. خدا رحمت مرحوم شهید چمران بود وزیر دفاع، چند نفر از وزارت خارجه و اینها رفتند الجزایر. درست توی اون جایی که مثلا شما هتلی که سران چیز بودن بهشون اطلاع میدن که هیئت آمریکایی میخواد شما رو ببینه. هیئت آمریکایی که آقایون هم با هم دیگه مشغول، آقای برژینسکی بوده مشاور امنیت پیری مرد شماره دوی کابینه آقای جیمی کارتر، سایرس وانس بوده، هارولد برام بوده وزیر دفاع و چه میدونم، یعنی آدمای قول کابینه بودن. ببینید طرف ایرانی که منوته، چون مذاکرات رسمی بوده منوتش چیز شده، منوتش نوشته شده در حقیقت. طرف آمریکایی به طرف ایرانی میگه که ما انقلاب شما رو به رسمیت میشناسیم، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی رو به رسمیت می‌شناسیم. علت این که شما رو خواستیم و خواستیم با شما صحبت بکنیم، شما قراردادهای حجم انبوهی از قراردادهایی هستش که زمان شاه با آمریکایی‌ها بسته شده. یه سریش که نظامیه، یه سریش غیر نظامی، مواد اولیه است، ماشینالات چیه اینها. بعضیاش تمام پولش رو شما دادید، بعضیاش ندادید، بعضیاش ثبت سفارش شد. تکلیف اینا باید روشن بشه. حدود یک سال که انقلاب بوده، یعنی شرایط انقلابی بوده، شاه هنوز بوده قبل از انقلاب. ما میخوایم تکلیف این روشن بشه. خواهشن یه هیئت بلند پایه و اختیارات داشته شما تعیین بکنید. وقتی برگشتید رفتید ایران، ما هم یه هیئت تعیین میکنیم، اینا بشینن تکلیف دارایی‌های شما به ما میگن. شما نمیدونید چه دارایی‌هایی دارید، چه حساب‌هایی دارید، چه چیزایی اونجا دارید. ما چی میگیم؟ ما برگشتیم گفتیم که شاه رو بدین. شاه حالا یه هفته بود مثلا رفته بود آمریکا برای معالجه و اینها. ببینید بعدم که هیئت برگشت اومد ایران، مرگ بر بازرگان گفتن، نمیدونم پیر خرفت ایران، مرگ بر بازرگان. و جالبه به جای اینکه آدما بپرسن که آقای مهندس بازرگان اونجا چی گفتن، شما چی گفتین، اونا چی گفتن، گفتن که شما چه حقی داشتی اصلا با اون هیئت صحبت بکنی، شما از امام اجازه گرفته بودیم.
خب میخواد
خدا رحمتش کنه مهندس بازرگان هم برگشت گفت نه من امیر عباس هویدا هستم، نه آقای خمینی شاهنشاه هستش که اگه آب میخوایم بخوریم باید از ایشون کسب تکلیف بکنیم. بنابراین این که ایشون اصرار داره که، یعنی هم ایشون هم ما بقیه تندروها اصرار دارن که بگن که حالا کندروها، لیبرالا، حالا هرچی که اسمشون هست.
خیلی خوب
ببینید اصرار دارن که بگن که
ما شروع نکردیم. زمان رو هم بله بذاری زمان رو هم در واقع داشته باشیم. من فقط به دوستان و تا فرمان بگم که صدای شما یه ذره با خلاصه پارازیت به گوش من میرسه. خب آقای خارج‌زاده دوباره اگه بخواد این شکلی ادامه بدید با سوال آقای دکتر زیبا کلام مجبورم پاسخ بدم و پاسخ‌های این شکلی طولانی میشه. تندرو هم که شدیم.
بله من فقط کوتاه بگم، یک جواب من ندادن. اولین قطعنامه مخالفت و ضد ایرانی دولت آمریکا اردیبهشت 58 تصویب شده علیه ایران، یعنی دو سه ماه بعد از انقلاب.
چرا تصویب شد؟
اعدام کردن داخل الغاییانو.
خب پس اینا بگیم به مردم،
خب اینا بگیم
برای اینکه شما یه سری افراد رو اعدام کردین،
حکومت انقلابی،
حقوق بشر،
حکومت انقلابی،
حکومت انقلابی هم آدم‌ها رو باید تیبارون بکنه.
نه وابسته حکومت پهلوی به نام الغاییان. پس آمریکا انقلاب ستیزی کرد. دو، تاریخ رو برعکس تحلیل میکنن آقای دکتر. روح دکتر مصدق شاد. چرا نمیگن اونجا چه اتفاق افتاد؟ چرا سفارت تسخیر شد توسط دانشجوها؟ گفتن آقا درسته جاسوسی میکردن فلان، خب میگفتید دولتتون اخراجشون بکنن دیگه، تجربه 28 مرداد هم داشتیم، دولتمون داشته اونجا گفتگو میکرده با آمریکایی‌ها، چرا از اون ور میگید آقای دکتر؟ دولت انقلابی ایران در زمانی که مسجل شده بوده سفارت آمریکا داره علیه انقلاب کار میکنه، مردم ایران حافظه تاریخی 28 مرداد 32 رو دارن، یک بار انقلاب مردمیشون به رهبری دکتر مصدق نابود شده، توسط آمریکایی‌ها ربوده شده، 30 سال دیکتاتوری پهلوی بهشون اعمال شده، اون خاطره رو داره حافظه جمعی ایرانیان. این اتفاقات هم افتاده، دولت هم خبر میاد چند روز قبل از تسخیر دیگه، 5-6 روز قبل از تسخیر سفارته، شاهو میپذیرن توی آمریکا، یک دو مسئولین دولت دارن با برژینسکی و ونس و اینها دیدار میکنن، جز این که مردم به این نتیجه میرسن آقا داره 28 مرداد 32 تکرار میشه، بریزیم جلوشو بگیریم انقلابمون از دست.
آقای حسینی،
خب این لحظه به من اجازه بدید، آقای دکتر خانزاده، با این استدلال اون وقت چرا ما ابتدای انقلاب بالاخره شوروی هم خودهایی کرد، چرا سفارت شوروی رو تسخیر نکرد؟
اولا اقداماتی انجام شد، بعضی از دانشجوها رفتن، حتی من میگم یک بار سفارت آمریکا تسخیر شد، امام گفت برگردید، برگردوندند، آقای دکتر دیگه تاریخ معاصر ایران رو بهتر بلدن، برای همین ماجرا اصلا تسخیر سفارت نبود، ماجرا حراست از انقلاب اسلامی بود که دیگه اسناد لانه جاسوسی 30 جلده قطعا خوندید، امیدوارم خونده باشید، 30 جلد مشخص تلاش واقعی. من اخیرا یه کتابی نوشتم، کریسمس در نیاوران. آقای دکتر شما بگید هایزر برای چی اومد ایران جز برای کودتا؟
خیر، خب. هایزر برای کودتا اصلا نیامد، برای چی اومد؟ اجازه بدید یکی یکی بریم جلو.
اولین و آخرین الان من
اجازه بدید، نه اجازه بدید، من بحثمون ابتدا تبریک دهه فجر رو گفتیم، کاملا هم رفتیم تو موضوع انقلاب، ما داریم راجع به نگاه نه شرقی و نه غربی صحبت
می‌کنیم، خواهش می‌کنم که آره. اسلامی نگاه نه شرقی نه غربی بوده، بعضی دولت‌ها اشتباه کردن رفتن مصداقش، ما طلبکاریم، قرارداد الجزایر، بیانیه الجزایر یک رویکرد عدول از نه شرقی نه غربی بود، برجام همینطور بود. من از شما خواستم یه دونه قرارداد را نام ببرید، میگید الان چین و روسیه ایرانو خوردن و راه نمیدن، مصداقشو یه دونه مصداقشو بفرمایید.
من به هیچ وجه نمیگم که چین و روسیه ایرانو خوردن، من همچین نظری ندارم. نه من نظری ندارم. شما همه آرزوتون، همه امیدتون، همه عشقتون در رابطه با چین این هستش که بتونید از تکنولوژی نظامی چین برای موشک‌ها و برای تسلیحات و هوافضا
اینا
لزوم استفاده بکنید.
دلیلتون چیه؟ مصداقش چیه؟
مصداقش
من میگم نه،
مصداقش این هستش که این اولیش، دومیش این هستش که بتونیم خیلی راحت‌تر به چین نفت بفروشیم. منتهای مراتب علت این که من میگم که اولویت اصلی در رابطه با چین استفاده از فناوری چین هستش در تسلیحات اینا، نظامیگری، برای اینکه مهمترین هدف، مهمترین انگیزه برای نظام جمهوری اسلامی تسلیحاته، ساختن موشک و توپ و تانک و نمیدونم اینها هستش.
چرا تو این 40 سال قرارداد نظامی با چین نبستیم اگه اینه؟ شما یه ادعایی میکنید دلیلشو بیارید، من نقض کردم. 43 سال 44 سال از انقلاب گذشته،
برای اینکه تو این 43 سال، برای اینکه تو این 44 سال به این درجه از ضعف نرسیده بود جمهوری اسلامی. اما در خصوص بیانیه الجزایر که گفتیم، ما وقتی گروگان گرفتیم، اولا به خاطر اینکه کودتا میخواد بشه اینا دارن جاسوسی میکنن، اینها نبود.
اسناد لانه جاسوسی چی میگه؟
اسناد لانه جاسوسی مذاکراتی داشته صورت میگرفته در دوران انقلاب و اون چه هم که مرحوم عباس امیر انتظام انجام میده و دیگران انجام میده، تنها چیزی که نبوده جاسوسی بوده. حالا شما میگید 30 جلد هست، جلد هست، 50 جلد هست.
شما نخوندید آقای دکتر.
ببینید مذاکراتی بوده که مرحوم بهشتی بوده، آیت الله موسوی اردبیلی بوده، مهندس بازرگان بوده، عباس امیر انتظام بوده، داشتن انجام میدادن که شرایط انتقال قدرت از محمد رضا شاه پهلوی به انقلاب چجوری باشه،
که خونریزی نباشه.
یکی یکی ببینید، چرا سفارتی گرفتن؟
هایزر اومد مذاکره کنه.
چرا سفارتی گرفتن؟ به این دلیل سفارتی گرفتن که دانشجوهای مسلمان خط امام میخواستن تو دهن چریکای فدا، دانشجویان پیشگام بزنن، تو دهن چریکای فدای خلق بزنن، تو دهن اونا بزنن و بگن که ببینید شما اگه شعار مبارزه با آمریکا میدید، ما میریم سفارت میگیریم.
دلیلتون چیه؟
روزی که سفارت گرفته میشه، درست میگن، چند روز بعد از این بوده که هیئت از الجزایر برمیگرده.
خب
دکتر مرحوم دکتر یزدی از همه اینا روابطش، حالا حداقل اون موقع با امام بهتر بوده، قرار میذارن که بره گزارش بده. ایشون میره و همون روز 13 آبانی بوده که سفارت اشغال شده بوده. بله بله، ایشون گزارششو میده که آره ما اینو گفتیم، اونا اینو گفتن، اینها. و بعد به امام میگویند که میخواهید که ما روابطمونو معلق بکنیم با آمریکایی‌ها، میخواهید قطع رابطه بکنیم؟ امام میگن نه. میخواهید سطح روابط رو بیاریم پایین‌تر، مثلا سفیر نباشه، نفر دوم باشه؟ امام میگویند نه. مگه که بگیم دکتر یزدی دروغ میگه اینا رو؟ که دروغ نگفته، چون به اصطلاح ادله دیگری هم هست که نشون میده اینا رو امام گفته.
کی گفت انقلاب دوم بود؟
حالا اجازه بدین، اجازه بدین.
نه، یا اون دروغ گفته
نه،
دکتر یزدی.
حالا اجازه بدین، اجازه بدین.
خود امام گفته انقلاب دوم.
اجازه بدین الان خدمتتون عرض میکنم.
حالا بریم روسیه. آقای
دکتر بگذریم، ما زمان برنامه داره واقعا میره.
اینا رو باید این ملت بدونن. 43 سال دروغ داریم میگین، 43 سال داریم دروغ میگین.
آقای دکتر سیجل اسناد استاد روسیه
سال داریم معرفی دکتر. بعد امام بعد از اینکه صحبت ها تموم میشه، آقای دکتر یزدی میخواد بیاد، امام بهشون میگه که اینا کی بودن، اینا کیان که سفارت گرفتن؟ آقای دکتر یزدی میگه اینا از خودمون هستن، یعنی به حساب بچه مسلمون هستن اینا. امام مکسی میکنن، میگن بریم بریزینشون بیرون. 48 ساعت بعدش، بله ایشون درست میگفتن، انقلاب دومه. این که تو فاصله این 48 ساعت چی میگذره، آفرین. دکتر یزدی دروغ نگفته. میدونین چرا؟ برای اینکه رابط دانشجوهای خط امام و امام آقای موسوی خوینی ها بوده. دانشجوها به آقای موسوی خوینی ها میگن که ما باید بدونیم که امام این کار ما رو تایید میکنن. موسوی خوینی ها میگه امام کارتون رو تایید نمی کنن، اشغال سفارت رو امام تایید نمی کنن.
بله.
اگر که شما الان برید سفارت رو بخواید بگیرید، ایشون محکوم میکنه. بعد دکتر یزدی دروغ نگفته. بعد آقای موسوی خوینی ها چی میگن؟ میگن شما برید سفارت رو بگیرید، من اون وقت موافقت امام رو میگیرم. و این کارم، این عملم اتفاق افتاد.
خب حالا من فقط یه نکته ای عرض کنم، این که آقای دکتر زیبا کلام میفهمه که 40 ساله که شما دارید دروغ میگید به مخاطب و بذارید مردم این حقایقو بفهمن. حداقل خودم با جناب دکتر دو سه مورد مصاحبه داشتم در شبکه 3 سیما، یک بار برای یک مجله خدمتشون رسیدم، اونجا هم تمام و کمال صحبتایشون بدون سانسور در واقع پخش شده. این رو فقط از این نکته یادآوری کردم آقای دکتر، که واقعا حداقل
شما این نوعی رو میگید.
بله بله بله، منظورتون رو متوجه شدم، ولی خواهش میکنم که از این فضا عبور بکنیم، بریم تو موضوع روسیه و بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر خانزاده، بعضی در واقع معتقدن که روسیه به دلیل تعارض منافعی که با ما داره هرگز نخواهد توانست به عنوان یک متحد استراتژیک با ایران راهبرد طولانی رو تعریف بکنه، من جمله موضوع دریای خزر و بحث‌های حواشی اون. اما خب چند وقت پیش یک، در واقع فکر کنم برای دومین بار، یک مانوری رزمایشی در خلیج فارس، بله، مشترک ایران، روسیه و چین برگزار کرده. اینها رو چطور ارزیابی میکنید و آیا موافق اون گزاره هستید؟
اختلاف نظرهایی بر سر منافع وجود داره و اختلاف‌ها واقعی هم هست. به هر حال از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران و روسیه جاهایی منافعشون با هم در تضاد هستش، اما به نظرم این افتراق نظرها و این افتراقات کمتر از چسب اشتراک نظره. همچنان من مخالف استفاده از واژه شراکت راهبردی ام، چون نه هست نه در کوتاه مدت شاید بتونه این اتفاق بیفته، اما شرکت هایی که بسیار خوبی میتونه اتفاق بیفته. آقای دکتر زدن به یک کانال دیگه، جواب من ندادن. ماجرای سوریه فارغ از اینکه چیه، بیایم بعدش. یه تصمیم گرفته شده بود که آقا منافع ملی ایران اینجوری تأمین میشود، برویم این کار رو بکنیم که آقا بماند دولت سوریه.
خب.
مبارز با تروریستا اومد رفت، روسیه ای که نمیخواست ورود بکنه هم اومد همراهی کرد و به خواست ایران رسید، یعنی روسیه شد پیاده نظام ایران برای اینکه تأمین منافع ملی ایران اتفاق بیفته. این اقدام بسیار مثبتی بود.
همون موقع برعکسش یکی از
مردم سوریه باید بگن اقدام مثبتی بوده.
برای
شما
ایران.
نمیتونی بگی
برای ایران.
شما
من ایرانی ام
برای ایران
من...
هم نبوده آها. برای ایران هم اتفاقا نبوده.
مشکل آقای دکتر زیبا، مشکل شما اینه که منافع ایران براتون مهم نیست. من باید خدمتتون اولش تسلیت میگفتم برد ایران و صعود مستقیم به جام جهانی، چون شما ناراحت میشید از پیروزی ایران، خودتون گفتی،
چون شما بهره برداری نژاد پرستانه و سیاسی میکنید، چون حکومت جمهوری اسلامی ایران از فوتبال بهره برداری سیاسی میکنه،
عاشق ایرانه. من واسه منافع ملی ایران دارم صحبت میکنم، ضمن اینکه شما همش تو سر ما کوبیدید که رویکرد ایدئولوژیک دارید، حالا که داریم میگیم منافع ملی میگی نه ایران هم بی خود کردید میگید شما. نه، این تخم دوزرده جمهوری اسلامی، معجزه انقلاب اسلامی این بودش که رویکرد ایدئولوژیک تو سیاست خارجی رو با منافع ملی یکی کرد. حمایت از فلسطین که بزرگترین آرمان انقلاب اسلامیه الان همگام با منافع ملی شده. این نکته هم. مسئله بعدی درباره روسیه و چین، من از آقای دکتر خواستم یک مورد بگن که میگن آقا آی چرا پوتین جوابشو داد و ما اصلا چاکر اون درگاه اینها شدیم، یه مورد بگن چرا، چه اتفاقی افتاده. اتفاقا اگر بخوان، من موافقم که پوتین نباید جواب بده، چرا، البته موافق نیستم و دارم برای این بحث میگم، برای اینکه ما هر موقع رفتیم با چین و روسیه کارمون گیر کرده، رومونو کردیم به اینا، گفتیم تا کارمون رفع شده برگشتیم سمت غرب. آقای رئیس جمهور چین بعد از امضای برجام فکر میکنم تیر ماه بود، بهمن ماه رئیس جمهور چین اومد ایران با هیئت عالی رتبه و خیلی اومد، اونم منافع ملی نه که عاشق چش ابروی ما باشه، بودو بودو اومد گفت ایران داره با غرب میبنده، منم بیام سهم خودم رو بگیرم، با یه هیئت عالی رتبه اومد. پروتکل تشریفاتو تو فرودگاه هم رعایت نکردن، سفری که قرار بود 3 روزه باشه 1 روزه انجام شد، 2 سال قهر بودن، انقدر دولت‌های روحانی بد برخورد کرد. چرا؟ ما دیگه داریم با اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، چیزایی که آقای دکتر زیبا کلام دوست دارن، فرانسه و جالب اروپا هم فقط تو اتحادیه خلاصه می‌کنن، اروپای شرقی و اینها نیستن. برای اینکه اروپایی‌های خوشگل هستن، آمریکایی‌ها هستن، چین رو ما می‌خوایم چیکار؟ بعد که تموم شد، آمریکا تو کاسه گذاشت، منافع ملی رو زیر پا گذاشت، بازم دمشون گرم که اومدن. اما جمع‌بندی کنم، الان ایران یکی از این سه تا ضلع قدرت شده. توی پیمان شانگهای ایران عضو بلوک شرق شده. فقط برای اینکه بگم ما علمی میزنیم آقای دکتر، چیزی که از شما یاد گرفتیم و متاسفانه فکر میکنم حداقل تو رویکردهای سیاسی شما الان اعمال نمیشه. شما سند امنیت ملی روسیه رو خوندید سال 2010؟
خیر.
اسم آورده از ایران برخلاف سند امنیت ملی قبل. ما 2008 بحران مالی آمریکا رو تو ایران خوب فهم نکردیم. گلایه من دانشجو از اساتید بزرگواری مثل آقای دکتر زیبا کلام اینه که چرا ابعاد اون رو برای ما شرح ندادن برای دانشجو. بعد از 2008 راهبرد روسیه که ما سابقه تاریخی تلخی از روسیه داریم، یه چیز واقعیه مشخصه چی، اما بعد 2008 تو سند امنیت ملی روسیه اسم ایران سال 2010 اومده، گفته ما باید به سمت روابط راهبردی با ایران بریم. آقای دکتر زیبا کلام نمیخونید اینا رو، یه نگاه سیاسی داری. من یادم رفت کتاب رو بیارم، یه کتاب فقط بگم رویکرد سیاسی آقای دکتر، جناحی آقای دکتر نه علمیشون، یه کتابی هست زمان دوم خرداد چاپ شده، جناحهای سیاسی در ایران امروز، مقدمش آقای دکتر نوشته، خیلی پرشور و آتشین انتقاد کرد، دفاع کردن از دولت آقای خاتمی رویکردهای اقتصادی و گفتن آقا ما چرا یارانه ها رو حذف نمی‌کنیم، شعار آی فلان و اینا میدیم. همین ایشو من یادم رفت کتاب بیارم، همین آقای دکتر زیبا کلام فکر کنم تو اعتماد ملی بود یاد داشت نوشتن، زمانی که دولت آقای احمدی نژاد اینو حذف کرد، آی شما چی کار دارید میکنید اینا، آقای دکتر سیاسی برخورد میکنید، چون الان نون حزب شما در آب آمریکا باید زده بشود، مخالف ارتباط با چینید، وگرنه ارتباط با چین، با روسیه، با ونزوئلا، با لبنان، با همه این کشورها برای مردم، برای سفره مردم، برای معیشت مردم نون داشته. دیگه ببخشید که بساط کاسبی
مردم،
سیاسی اصلاح طلبا رو جسد.
بله. چه شما از مردم استفتا کردی که ما تو سوریه چیکار داریم میکنیم؟ کی شما از مردم استفتا
که شما
کردی؟
از برجام استفتا کردی؟
کی شما استفتا کردین که آیا مرگ بر آمریکا رو راضی هستی؟ یه نظر سنجی بکنید.
نه انتخابات چه گزار می‌کنی؟
در انتخابات
سال 92 سال 92 سال 92 انتخابات برگزار شد، آقای روحانی رأی آورد با 300 هزار تا رأی بیشتر. 8 سال سمعاً و طاعتا منافع ملی رو از نظر من به باد دادن برای ارتباط با آمریکا، مردم رأی داده بودن. سال 88 که مردم رأی دادن چیکار کردید شما؟ الان که مردم رأی دادن چیکار میکنید شما؟ انتخابات با دموکراسی مخالفی؟
خواهی که خواهی شما تنها چیزی که براتون اهمیت نداره نظر مردمه. خوب. هر چیز دیگه میگی بگو خوب. ولی بالا غیرتن اینو نگو که مردم میخوان مردم اینا
مردم رو کرده شما رو دوست دارن که میگی تیم ملی میبازه کیف میکنم یا نه
برای اینکه شما بهره‌برداری نژاد پرستانه
مردم طرف
و ایدئولوژی
مردم شما طرف
شما شما برو نگاه کن شما برو نگاه کن ببین فوتبال که میشه خوب. چقدر شما سعی میکنید بهره‌برداری سیاسی بکنید و غم انگیزه یعنی انقدر سقوط کردید از نظر اخلاقی و سیاسی که چسبیدین مثلا فوتبال رو مثلا
افتخار ملی ماست کیف میکنیم پرچم ایران رو میبینیم
دکتر هر دو بزرگوار یه نفر از مخاطبان من به من یه پیام از این جیبش میاد دایرکت میگه مستقیم گفته که از همه چی صحبت شد الحمدلله الا نه شرقی نه غربی میترسم بسته اینترنت هم تموم شه و نفهمم که چی شد گفتن که به آقای دکتر زیبا کلام بگید سه دقیقه ای بگن واقعا نه شرقی و نه غربی چیست و آیا بهش پایبند بودیم یا نه؟ آقا مصطفی نمیدونم داریم ما رو الان میبینی یا نه پیام تو خوندم. نه شرقی و نه غربی چیست؟ خیر. و بهش پایبند بودیم یا خیر. نه؟
ما
خیر
از...
یعنی چی؟
خیر ما از 13 آبان 1358 نه شرقی نه غربی رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. شدیم خصم غرب، دشمن آمریکا، اسرائیل رو باید نابود بکنیم و به طور طبیعی و ناخودآگاه همه تخم مرغان و مرغ رفت توی سبد روسیه و چین.
خب
یکی کمتر از 3 دقیقه شد
من ادامه 3 دقیقه شونو بگم. از 13 آبان 58 از 13 آبان 58 تا مثلا 2 سال پیش کجا تخم مرغامونه در سبد روسیه و چین گذاشتیم؟
تو سوریه گذاشتیم. توی
اونجا که
اصلا یه سوال دیگه ببینید یه سیاه‌پوست یه سفیدپوست پاش میخوره به یه قلوه سنگ تو نیویورک بی شما چه ننه من غریبه می توه 23 رامی
حقوق بشره الغاییان حقوق بشره این حقوق بشر نیست
ببینید میدونید چه بلای سر مسلمانان سینکیان آوردن جرأت کردین یه بار به چینی ها اعتراض بکنی
جرأت
کردین
داعشی شما تو سوریه طرفدار داعشیایی تو اونجا هم طرفدار داعشیایی دب نداره نظرتونه میگن ما آمریکا ستیزی کردیم ما 8 سال جنگ را انداختیم ما تحریم کردیم رابطه ایران آمریکا رو کی قطع کرد کدوم رئیس جمهور دستور داد؟ یک کلمه.
کی دستور داد؟ وقتی شما سفارتشون رو
گرفتید. آمریکا. کی اومد گفتگوی انتقادی ایران پذیرفت با اروپا؟ گفتگوی انتقادی اروپا بیا از من انتقاد کن. دولت محبوب و مطلوب آقای زیبا کلام، دولت آقای هاشمی رفسنجانی. ایران غرب ستیزی کرد یا غرب ایران ستیزی کرد؟ 8 سال جنگو کی را انداخت؟ آقا ما که دیگه تهش برجامو که امضا کردیم
8 سال جنگو آقا ما شما روتو بکن به مردم بگو ما این کارو کردیم که جلوی جنگو بگیریم خوب. شما چیکار کردیم که جلوی جنگو بگیریم بجز این که هر کسی که از عراق اومد رفت به دیدار امام امام گفت چرا این جرثومه پس صدام حسینو چنین نمیندازینش بیرون چرا انقلاب نمیکنید
آقای دکتر زیبا کلام علاوه بر داعشی ها طرفدار صدام هم هستن خیلی ممنونم شفاف میشه نشر
اینا
همش
مغلطه است یعنی شما هیچ تلاشی برای جلوگیری از جنگ نکردید
ما تلاش کردیم جنگو تموم بکنیم
نکردید
ما جنگو تموم کردیم
بعد از فتح خرمشهر جنگ رو
اون موقع که خاک هنوز دست بعثی ها بود هنوز خاک ایران مخالف ایرانی ده های دکتر با ایران مشکل دارید نه شرقی نه غربی از ابتدای انقلاب بوده اتفاقا نه شرقیش به شدت پر رنگ تر بوده و حالا من چون طرفدار گفتم مثال نقضشم زدم انتقادم کردم اساسا این سیاست درستیه چون ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامیه خوب. ایران باید از سبد دیپلماسی استفاده بکنه کاری که الان داره اتفاق میفته حتی میتونه با آمریکا اگه میتونه چرا الان تو مذاکرات هسته‌ای اخیر که ما رفتیم با چین 25 ساله رو بستیم با روسیه قراردادهای اقتصادی خوبی بستیم رفتیم تو مذاکره هم میگیم آقا تو هم بیا اگه پایه باشی و میخوای برجام اجرا کنی با تو هم میریم بعد از این ماجرا بود بایدن اومد گفتش آقا نشانه های خوبی دیده میشه آقای دکتر اساسا شما دستت خالی باشه که چیزی بهت نمیدن که اگه شما نتونه اگه یکی از مواردی که الان تو مذاکره دارن سرش بحث میکنن همین 1 میلیون بشکه نفتی که ما به چین میفروشیم یعنی اگرم میخوایم برجام احیا شود باید با چین رابطه داشته باشیم اگه اینو با رابطه رو با چین نداشیم آمریکا که همین برجام هم حاضر نمیشد
اگه خب برجام خوبه پس چرا کیهان و
برجام خسارت محضه
خب اجازه بدید دوستان اتاق فرمان به من میگن که راجع به دفاع مقدس و اینا باید یه بحث دیگه جداگونه برگزار بکنیم، ولی برگردیم به همین موضوع که حالا البته مصداقهاش روسیه و چین و حالا آمریکا هستن به عنوان شرق و غرب. آقای دکتر، حالا علی‌رغم اونچه که گفته می شود بعضن در روزنامه‌های حالا عمدتاً اصلاح طلب هم بهش پرداخته میشه، ما اگر اینقدی هم قش کرده باشیم بغل روسا، حجم تجارتمون با روسیه اونقدری نیست. بعضن بعضی کشورهای دیگه هستن با اینکه ما قرابت حالا به قول جناب علی سیاسی هم داریم با روسا، اینقدری حجم در واقع معادلات اقتصادیمون یا تجارت خارجیمون با روسیه بالا نیست. و اینکه چون آقای خانرزاده گفتن همزمانی سفر آقای رئیسی به روسیه رو و مذاکرات احیای برجام رو، آیا در جهت بالانس کردن این فضا ارزیابی نمی‌کنید؟
آقای حسینی عزیز، چین، اول چینو میگم چون مهمتره، بعد روسیه رو میگم. چین 1100 میلیارد دلار در سال تجارت داره با آمریکا.
بله.
این 1100 600 نزدیک 700 میلیاردش صادرات این هست به آمریکا. 300-400 تاش هم صادرات آمریکا هست به چین. یادت ترامپ چیکار میکرد که میخواست جلوی صادرات چین رو بگیره،
تعرفه گذاشت.
ببینید، به نظر شما، اصلا بحث‌های سیاسی همه به کنار، به نظر شما چین میاد بگی که گور بابای اون 600 میلیارد؟
بله، مثلا با ایران 30 میلیارد
این سید ابراهیم رئیسی رو و دوستان خط امامی رو، ما به خاطر اون 20 میلیاردی که با شما تجارت داریم، ما به خاطر اون 30 میلیاردی که حد اکثر با شما تجارت داریم، گور بابای اون 60 میلیارد. خب به نظر شما چین میاد یه همچی کاری بکنه؟ چین میاد روسیه، یعنی چین ملاحظات اقتصادی نمیذاره که بیاد پشت ما بیسته در برابر غرب. و اما روسیه، ببینید، یه موی جندیده اسرائیل رو روسیه به 1000 ایران نمیده. تو 4 گذشته یه فشنگ نذاشته شما شلیک کنین علیه هواپیماهای اسرائیلی. یه موشک خودش شلیک نکرده علیه هواپیماهای اسرائیلی وقتی اومدن بچه های سپاه اینا رو زدن بمباران کردن. منتها خب شما اینا رو نباید هم ببینین، نباید هم ببینین، افتادین توی چایی که در حقیقت
خب من متاسفانه الان در مقام اجرای برنامه هستم، وگرنه حتما دوست می‌داشتم که با جناب علی راجبش صحبت کنم. آقای دکتر خطابشون به من احتمالاً جناب علی بودین. آقای دکتر خانزه بفرمایید.
من واقعا ناراحت کننده است برام این تحلیل فضا و اینها. چین رقابت راهبردی برای مدیریت جهان با آمریکا داره. 10,000,000,000,000 صد برابرش رو هم میده برای اینکه آمریکا رو نابود بکنه. چین میخواد هژمون دنیا بشه. آقای دکتر، ما اینا رو از شما باید یاد بگیریم، نه اینکه من الان جسارت کنم خدمت شما بگم. حرفهایی میزنید یه دونه دلیل و سند براش نمیارید، یه دونه دلیل و سند براش نمیارید. مگه نمیگفت آقای ظریف لاوروف و روسیه چین و اینا مخالف برجامن؟ پس چرا الان میگید در نمیفته با آمریکا؟ چرا انقدر دروغ میگن؟ چرا انقدر تضاد دارید تو حرفاتون؟ چین وارد یه رقابت جهانی شده بعد از 2008. قرار بود مثلا 2050 بهش برسه، الان میخواد 2030 برسه. داره تمام هزینه ها رو انجام میده برای اینکه جای آمریکا رو بگیره. صد برابرش هم هزینه میده. پیمان آکس قطعا نخوندید. آقای دکتر متاسفانه شما فریز شدید توی اطلاعات گذشته، بروز نشدید. پیمان آکس رو برای من توضیح میدید الان؟
نمیدونم چیه
پیمانی که آمریکا و انگلیس با استرالیا برای زیر
دریا. نمیدونم چیه.
خب من جسارت میکنم، ببخشید، نمیدونید چیه که این تحلیلا رو ارائه میدید. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از تشکیل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نقض کرده آمریکا ام پی تی رو. برای چی؟ برای کنترل چین.
من اینا رو نمیدونم، ولی من میدونی به جاش چی رو
میدونم. ولی شما مقالات روزنامه ها رو و پیج اینستاگرام و اینا رو دوست دارید.
من میدونی به جاش چی رو میدونم. این که چین آمده در عربستان خوب داره موشک تولید میکنه.
بله احسن. چرا؟ عربستان فهمید جهان دیگه تک قطبی آمریکا نیست. دکتر صادق زیبا کلام نفهم. این درده. امارات فهمید
دو سه ماه پیش منتشر شد.
سعودیا فهمیدن شما نفهمیدین که گذاشتین چین رو سر
ماه پیش منتشر شد.
من اینا چینی ها رفتن برای عربستانی ها موشک ساختن.
دو سه ماه پیش بندر کام رابطه دارن با اروپا دارن.
فهمیدن
زمین و زمون با همه دنیا قطع رابطه کردن. فقط چسبیدن به چین و روسیه.
ما رفتیم با آمریکا قرارداد بستیم زیرش دادیم یا اونا. امارات که دیگه اصلا بنیاد و ریشش اصلا بر مبنای آمریکاست. در اومد دو سه ما پیش که آقا داره بندر مخفی با چین میسازه. اونا فهمیدن دنیا دیگه تک قطبی آمریکایی
خیلی خوب.
نیست.
خیلی خوب متشکرم. ما 21 و تقریبا 3-4 دقیقه است. 5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. 2 تا 2 دقیقه اگر مهمانان محترم موافق باشن راجع به صحبت کنیم. آقای دکتر سوال بپرسم یا میخواید خودتون صحبت بکنید؟
من همه حرفای ایشونو قبول دارم. همه حرفای ایشونو قبول دارم. مشروط فقط یه شرط کوچیک دارم. ایشون رفراندوم هم نه، یه نظرسنجی بکنه تو میدون انقلاب. یه عاشق میدون انقلاب هم من. یه نظرسنجی بکنه، اگر مردم ایران مرگ بر آمریکا آری یا نه، اگر 80% مردم آمریکا، مردم ایران تو اون نظرسنجی گفتند آری، چون من معتقدم بیش از 80% مخالف این هستن، ایشون قبول بکنه که مردم ایران موافق آمریکا ستیزی و مرگ بر آمریکا نیستن. اینو شنبه بیان بکنن، یک شنبه بیان یه نظرسنجی دیگه بکنن. ای مردم ایران، آیا شما موافق نابودی اسرائیل هستید یا نه؟ آری یا نه؟ ببینید چند درصد از مردم ایران با بنیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متنفرن، منزجرن. یعنی اصلا بحث قبول داشتن قبول نداشتن نیست. این همه حرف منه.
متشکرم. یک دقیقه شد. آقای دکتر خانه‌زاده،
تجربه پایبندی دکتر صادق زیباکلام و دوستان به دموکراسی و رأی مردم رو که مفصل داریم، نیاز نیست به یادآوریشون اینها. اما آقای دکتر بنیاد رو اشتباه میذارید. کی گفته آمریکا ستیزی؟ من 1000 تا مثال زدم، شما مثال نقض نیاوردید. اولین قطعنامه تحریم علیه ایران از سوی آمریکا صادر شد. اولین قطعنامه تقابل بین دو کشور آمریکا صادر شد. اعلام قطع رابطه ایران و آمریکا از سوی آمریکا صورت گرفت. تجاوز نظامی علیه یک کشور دیگه از سوی آمریکا برای ایران بود. کشتن شهروندان توی هواپیما از سوی آمریکا صورت گرفت. تهدید دائمی ریگان مردم ایران وحشیان، رئیس جمهور آمریکا در ایران گفته. کی داره آمریکا ستیزی میکنه؟ ما تا سال 92 آمریکا ستیزی، آقای دکتر زیباکلام 100% درست، رفتیم قدم زدیم، 94 امضا کردیم. آمریکا باهوش و مؤدب است، باهوش و مؤدب است، میخوایم پایبند باشیم و منتقدین برید جهنم سردتونه. اوکی خب چی شد؟ کی اومد گفت ایرانیا وحشیان زد زیرش؟ آقای زیباکلام شما ایران ستیزید، نه اینکه ایران آمریکا ستیز باشه. ایران منافع ملی خودشو میبره. هر جا منافع ملی ایران باشه قطعا ما ضدشه. اتفاق همین چند شب پیش داشتن یه مستندی در بازی فوتبال ایران آمریکا جام 98 جام جهانی 98 نشون میدادن. چند درصد مردم طرفدار این بودن ایران ببره؟ نظرسنجی کردید اون موقع؟ ریختن تو خیابون یا نه؟
از بس برشکسته شدین مجبوریم بچسبیم به
شما. میگید نظرسنجی؟
بچسبیم
این نظرسنجی مردم ریختن تو خیابون
به فوتبال و والیبال
مگه نریختن؟
نمیدونم استادیوم و مجبور شدیم بچسبیم به این دور چیزا.
آقای دکتر سیاست خارجی ایران باید متوازن. من مبنای سند امنیت ملی روسیه رو گفتم، مبنای اینا رو گفتم. مثال اسرائیل رو میزنن. کتاب که نمیخونید، سندم که نمیخونید آقای دکتر، کلیپ ببینید لطفاً. استقبال از رئیس جمهور ایران همین اخیر که رفقاتون به دروغ اینقدر شلوغ کردن رو مقایسه کنید با سفری که 3-4 ماه پیش نخست وزیر اسرائیل داشته به روسیه. مقایسه کنید، کلیپش خودتون بذارید تو اینستاگرام خودتون. خوبه؟
خوبه. اسرائیل 3 ساعت 4 ساعت تنها بوده با پوتین.
آقای رئیسی چند ساعت تنها بوده؟
آقای رئیسی فکر میکنم 20 دقیقه نیم ساعت. چقدر
فکر نکنید 4 ساعت و نیم بوده که نماز رو وسطش خونده. آقای دکتر اینستاگرام چک نمیکنید آخه؟ ای بابا.
خب بس که بحث یه ذره گرمتر شد. دوستان تو فرما گفتن چقدر بچه ها؟ 8 دقیقه زمان داریم. خیلی خب اجازه بدید بهتر من سوالاتمو بپرسم این بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر نظرتون راجع به سفر آقای رئیسی به روسیه چیه؟ البته اولش گفتید بیشتر دوست دارم که بشنوم. ولی رعایت کنید، خواهش می‌کنم 2 تا 4 دقیقه است، از این بیشتر دیگه بهمون اجازه نمیدن.
فکر می‌کنم ایشون کاری نیست.
یعنی چی؟
یعنی اینکه ایشون باید این سفر رو میرفت. یعنی فکر می‌کنم در رابطه با سیاست خارجی نه رئیسی تصمیم گیری می‌کنه، نه آقای روحانی تصمیم گیری می‌کنه، نه احمدی نژاد تصمیم گیری می‌کرد. در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی سپاه تصمیم گیری می‌کنه، مقام معظم رهبری تصمیم گیری می‌کنن، تموم شد رفت. کسی دیگه اصلا کاری نیست. نه مجلس عددی هست، نه قوه مجریه عددی هست، نه قوه مقننه، کسی اصلا کاری نیست. منتها وقتی مشکل برمی‌خوره، وقتی مصیبت به بار میاد، اون وقت میگن که این دولت چرا این کارا رو نمیکنه، این مجلس چرا انقلابی عمل نمیکنه. کاری نیستشون. آقای رئیسی چی کار است؟
برجام سیاست خارجی دولت های روحانی بود یا نظام؟
برجام مجموعه هم نظام میخواست موافق بود، هم آقای روحانی موافق بود.
اگر دولت نمیخواست به برجام میرسیدی؟ مثلا آقای جلیلی رأی آورده بود 92.
نه نمیرسیدم.
نظام سیاست خارجی رو نظام چیز میکنه. آقای من از دکتر زیباکیان یاد گرفتم همین الان.
میدونید ببینید چیزی که خیلی مهمه از 94 تا به امروز میشه 6 سال. شما یه روند گفتید آمریکایی‌ها بودن که از برجام اومدن بیرون. از اول هم ما گفتیم به اینا
مردم دنیا گفتن، غیر از صادق زیباکلام.
ولی ببینین هیچ وقت شما نگفتید که تیر 94 وقتی برجام امضا شد ده‌ها و صدها کمپانی غربی آمدن به ایران. از ژاپن اومدن، از آلمان اومدن، فرانسه اومدن.
بله.
ببینید ماها قبل از اینکه ترامپ وارد کاخ سفید بشه، یه سال بعدش، یه سال نیم بعدش تمام چمدوناشون رو بستن رفتن. چرا رفتن آقای دکتر خانلر؟ میدونید چرا؟ چون شما تعمدن به دنیا گفتید که گول این لبخند ظریف و روحانی و اینا رو نخورید. مرگ بر آمریکا، آمریکا ستیزی، اسرائیل نابود میکنیم، موشکامون قلب تل‌آویو باید هدف بگیرن، این سیاست ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
به سوال من که نداشت. چرا؟ اما چرا؟ مگه تو برجام نوشته بودیم مگه بر آمریکا نگیم؟
اینا باعث شده که برجام ما بین بره. اینا باعث شد برجام ما بین بره.
سازی 3% آمریکا لغو تحریم.
اینا باعث شد برجام ما بین بره.
پس دولت روحانی نبود برجام نمیشد. درسته؟ درسته یا نه دکتر؟ تموم شد. سیاست خارجی برخلاف ادعایشون کاملا به دولت‌ها وابستگی داره. مگه داریم نگاه می‌کنیم اگر دولت‌های روحانی نبود نمی‌شد اتفاق می‌افتاد؟ من حالا اگه سوالی هست
من خواهش می‌کنم که این نکته رو حتما بهش بپردازیم. آقای دکتر زیباکلام معتقدن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو دولت‌ها تعیین نمی‌کنن، عمدتا سپاه و رهبری و اینها راجعش نظر می‌دن.
چرا دولت‌های مختلف دستاوردهای مختلف در حوزه سیاست خارجی دارن؟ خیلی بدیهی ترین پاسخی که آقای دکتر زیباکلام میشه داد.
کدام دولت تونسته یک خش بندازه با آمریکا ستیزی و مرگ بر آمریکا؟ روحانی. کدوم دولت؟ روحانی چیکار کرد؟
زنگ زد آقای رئیس جمهور آمریکا. خب. شما باهوش و مؤدب هستید.
خب. با فوش زن بچه میداد رئیس جمهور آمریکا.
شما میگید این آمریکا ستیزیه. خب کو؟ این که آمریکا دوستیه که.
نه میدونم. میدونم.
فیلم آقای فریدون در اومد بعد رئیس جمهور دیگه، مادرشون فوت کرده بودن، پرید بغل جان کری هق هق گریه کردن.
خیلی خوب.
خب آمریکا ستیزیه.
این چی میرسونه؟
میرسونه دولت‌ها به نظر آقای دکتر. سیاست خارجی با دولت. رهبری بارها اعلام کردم من خوشبین نیستم. حالا دولت میگه باشه. آقا این خسارت محضه، حالا دولت میده. شما از وزارت خارجه ای دکتر ظریف بپرسید، شما ارتباط دارید. 6 ماه آخر دولت آقای روحانی، شخص آقای روحانی حتی با این ظریف فشار میورد برو توافق کن. این بلایی که تو وین 6 سر ما آوردن هنوزم گریبانگیر منافع ملی میرانه همینه. آقای روحانی حتی نظر کارشناسی وزارت خارجه خودش هم قبول نداشت، میگفت برید ببندید. نظام چی آقای دکتر؟ این حرفا چیه؟ سیاست خارجی یک کلیتی هست که آقا حامی مظلومان جهان باشیم، حامی مستضعفین باشیم، منافع ملی، این بله نظام تصمیم میگیره. اما وقتی دولت ها تصمیم میگیرند میتونن اجرایی بکنن، دارن هم اجرایی میکنن. اگر دولت آقای روحانی نبود برجامی وجود نداشت.
ما شما حامی مردم افغانستان هستین؟
ما همین رو
میکنم.
بله.
شما به مردم افغانستان بگو که ما حامی شما هستیم.
بله ما حامیشون هستیم. خب شما کی میخواستش حمله کنه؟ دولت خاتمی میخواسته شمله بکنه سر ماجره مزار شریف یا نه؟ آی دکتر تاریخ دیگه دروغ به تاریخ نبندید دیگه. کی جلوی حمله ایران نظامیان ایران رو گرفتش به چیز؟ دولت خاتمی میخواست حمله کنه یا نه؟ شخص سید علی خامنه ای وایستاد گفت نه یا نه؟ بگید دیگه اینا. کتاب بخونید آی دکتر. کتاب نمیخونن، مقاله نمیخونن، کلیپ اینستام نمیبینن، فقط با سفیر فرانسه نهار میخونن، اب نداره. آقا دوستان بزرگواران، کتاب عزیمت به تهران نویسندش مسئول میز ایران وزارت خارجه آمریکای دولت جورج بوش خانم لورت، اونجا به نقل از آقای امینزاده میگه، میگه ما چیده بودیم، تصویب شورا هم گرفته بودیم، اینا دولت میخواست بره اقدام نظامی علیه افغانستان بکنه، شخص رهبری اومد ورود کرد. این آقای دکتر تاریخ رو به مردم منتقل نمیکنه.
اینم هم همون چیزیه که من گفتم که رهبری تصمیم میگیره، بعد دولت
جاهایی که منافع ملی، جاهایی که منافع ملی باشه. بله گاردری.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم، از شما بینندگان محترم که
اسارت کردم. آقای دکتر استاد من بازم
زنده و بدنده و به ادبتون آقای دکتر خانه‌ای زاده. خیلی متشکرم از شما.
منم از شما ممنونم آقای حسین.
سپاسگزارم. خب دوستان من فرمودن که اگر که هر دو مهمان محترم موافق باشن ما یک جلسه دیگه هم دوباره همین بحث رو ادامه بدیم. ظاهرا استقبال خوب بود و عزیزانی که چی در واقع واکنش نشون دادن خواستن که این بحث ادامه دار باشه. ما ان شاء الله دوباره یک جلسه دیگه آقای دکتر دوستان با جناب علی هماهنگ کنیم. آقای دکتر خانه‌ای خدمت شما باشه.
خدمتتون هست
ان شاء الله.
نتیجه رو هم در صفحه برنامه اعلام خواهیم کرد. اگر که از هر طریق دیگری آن ای رو دارید ملاحظه می‌فرمایید، پخش زنده شو قبول زحمت بفرمایید، فالو کنید، در واقع دنبال کنید، ما هم خوشحال میشیم که از نظر ارزشمند شما عزیزان با خبر بشیم. بعد از پایان این برنامه در بخش استوری این برنامه امشب کامل بارگذاری خواهد شد و بعد به مرور در طول هفته هم بخش های مختلف این برنامه رو قطعه قطعه دوستانم به شکل پست در صفحه به نمایش خواهند گذاشت. ممنون و سپاسگزاریم همراه بودید. این دیگه درخواست معمولاً پایانی برنامه هاست که سفر رو شیر بکنید، به دوستانتون معرفی بفرمایید، تک کنید به اصطلاح آن رو، تا هفته آینده هم با تعداد بیشتری از دوستان این اطلاعات رو در میان بگذارم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید برای برنامه.
آقای دکترم خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خانزاده ممنونم. به دوستانم در اتاق فرمان پشت صحنه همه عزیزان خدا قوت میگم و امیدوارم که هفته آینده هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های آنر. شب بر شما خوش. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.